و انجام بعدی من
پرستار اوج عشق و ایثار و محبت است و پرستاری قصه بی‌نظیری است که هر لحظه شور زندگی می‌آفریند.
به قول شاعر، عافیت از طبیب تنها نیست، هم ز دارو هم از پرستار است.
خب سپاسگزاریم از عزیزانی که توی این بخشی که شنیدیم با جملات قصار و حرفای بزرگ و شاعرانه درباره پرستاری صحبت کردن. سرکار خانم معصومه سفرنیا، من عینکمو نزدم بد میبینم. خب خانم سفرنیا عزیز، درود بر شما، روز پرستار رو به شما تبریک میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام، منم عرض تبریک خدمت همه همکاران و ممنون از دعوت شما و عرض ادب و احترام دارم در خدمتتون.
بنده باشید، خیلی خوشحالیم که با شما
متشکرم
داریم صحبت میکنیم. روز پرستار که میشه، خب نمیدونم یه بخشی هم داشتیم شنیدید یا نه، مردم همه ستایشگرانه، شاعرانه و بسیار محترمانه از عنوان پرستار صحبت میکنم، درستم هست حرفاشون و الان هم شما افتخار میکنید که پرستارید و با احترام از شما دعوت کردیم بیاید توی برنامه. آیا این نوع نگاه در طی سال و روزهای دیگر زندگی در محیط کار همچنان با شما همراه، شما افتخار میکنید که پرستارید، یا دیگران که شما رو میبینن جایگاه محترمانه و مفید پرستار رو در نگاهشون، در رفتارشون میبینید؟
والا با توجه به اتفاقاتی که در سالهای اخیر به خصوص بیماری کرونا باعث شد که این حرفه پرستاری خب بیشتر نمود داشته باشه، کلا در فرهنگستان زبان و ادب فارسی میدونیم که فردی رو که در زمینه اصول علمی و مهارت‌های حرفه‌ای مراقبت و درمان بیماران تحصیل می‌کنه و در اون تبحر داره پرستار نامیده میشه. اما چیزی که الان من داشتم به صحبت‌های شما گوش می‌دادم و صحبت‌های آقای دکتر حیدریان، چیزی که من فکر میکنم خیلی کمکمون میکنه در جایی که هیچ دارو و هیچ پروسیجر درمانی در واقع کمکمون نمیکنه، همین کلمات فارسی هستش که مثل یک مسکن یا شاید بالاتر از مسکن آلام درد این مریضان و همراهان مریضانی که حالا در حال احتضار هستن میشه و اون کلمات نجات دهنده این هستش. و اونهایی که پرستار هستن به نظر من همونطور که فرمودین فقط مراقب جسم نیستن، مراقب روح هستن. روح انسان بالاتر از جسم و گفتن این کلمات و بیان جملات برای اینکه روح رو ترتیب بدی و روح رو آماده کنی برای پذیرش این موضوع خیلی سخته. بنابراین پرستار به نظر من همونطور که میدونید از کلمه پرستیدن میاد، صفت فاعلی از پرستیدن هستش، بنابراین خیلی خیلی خاص‌تر از انسان‌های معمولی باید باشه و در واقع خادم خالقش هستش و خادم خلق خالقش و این به نظر من قابل ستایشه. و در زندگی من فکر میکنم، حالا خودم رو نمیتونم بگم، من نمونه کوچکی هستم از همکاره عزیزی که بیشتر از من اساتید من هستن و توی زمینه علم و ادب و پرستاری در حال خدمتگذاری هستن به مردم. شاید حتی بهتر از من بتونن این رو توصیف کنن که پرستارها دنبال این نیستن که ازشون تعریف بشه یا تمجید بشه در جایی، چون این تعریف و تمجید رو از خالق خودشون میخوان.
بله خب اگه تعریف و تمجید بشه خوبه دیگه.
بله خب همه دوست دارن دیگه، اصلا یک چیز بدیهیه که همه انسان ها از تعریف و تمجید خوششون میاد. ولی میخوام بگم که توی این سالهای اخیر با توجه به کرونایی که پیش اومد و شرایطی که پیش اومد، شغل ما نمود بیشتری کرد. بله. پرستاری از اون حالت کلیشه‌ای در اومد و معنوی بودن این شغل و حساس بودن این شغل به نظر من برای مردم بارزتر شد و باعث افتخار ماست که به هر حال در این لباس در خدمت خلق مردم هستیم و بیماران، و امیدوارم که هیچ کسی این نعمت بزرگ الهی رو از دست نده و حالا نمیخوام بگم زیر دست ما نیفته، ولی به هر حال امیدوارم که کمتر دچار مشکل بشن و همیشه پیشگیری کنیم تا اینکه توی بیمارستان ها ما انسان ها رو ملاقات کنیم.
حتی در همین زمینه پیشگیری هم که آرمان همه اینه که بیماری وجود نداشته باشد، به وجود نیاد، باز شما پرستارای عزیز دخیل هستید تو این ماجرا. گسترش فرهنگ بهداشتی روانی و پیشگیری از بیماری باز به دست شماها باید اتفاق بیفته.
دقیقا همینطوره. و رشته پرستاری فقط رشته نیست که حضورش در بیمارستان ها باشه، خیلی اوقات در کارهای اداری فسادی که مسئول هستن پشتیبان باشن و پیشگیری های رو انجام بدن، مثل زمینه واکسیناسیون. بله. که فرهنگ سازی در زمینه گرفتن واکسن، به هر حال خودتون بهتر از من میدونید که خیلی از همراهان مردم خیلی راغب واکسن زدن نبودن، نیستن، حتی الان هم ما با مشکلاتی روبرو هستیم و این فرهنگ سازی هم باز یک جورایی با دستان پرستاران رو به کار میبره.
قطعاً همینطوره. خب خانم سفرنی عزیز، دوستان فرمودن که شما اهل ادبیات هم هستید.
شاید.
نه خواهش میکنم. خب آیا تجربه ای در این موضوع خاص دارید که ادبیات در کار پرستاری کار شما رو انداخته باشه، یا توفیقی به دست آورده باشید، یا خاطره جالبی در این موضوع داشته باشید؟
خیلی این موضوع کمک میکنه، به خصوص وقتی که شما حالا بخشای مختلف داره، هر بیمارستانی بخشای مختلف خودش رو داره، ولی بهترین بخشی که این کلمات و این اشعار میتونه به آدم کمک کنه، بخشایی هستش که دیگه فکر میکنم من اسمش رو گذاشتم کلسترول، بخشایی هستش که دیگه بیماران حالا اجازه بدید که اون تشخیص رو نگم که باعث ناامیدی عزیزان شنونده نشه، ولی بریزایی هستن که دیگه آخرهای روزهای زندگیشون رو میگذرونن و این اشعار و کلمات همونطور که گفتم بهتر از هر دارویی میتونه عمل کنه. یعنی اصلا فاز معنوی رو برای این عزیزان ایجاد میکنه و از اون فضای آلام و درد و رنجی که دارن بیرون میان و این خیلی کمک کننده.
این نکته که من میگم واقعیت هم داره یا صرفا یک مقوله ذهنی قشنگه که گاهی حتی بیمارانی که از مرتبه علاج گذشتن و لاعلاج محسوب میشن، ممکنه که با این تربیت روانی، با این آرامشی که از طریق ادبیات، حالا یکی از روشاش اینه، اینکه روحشون تقویت میشه، روحیهشون تقویت میشه، به درمان هم برسن احتمالاً.
خیلی خیلی من حالا توی بخش پیوند مغز و استخوان بیمارانی داشتم که خیلی روحیه بهشون کمک میکرد. هستن الان کسایی که توی این بخش های پیوند مغز و استخوان درمان شدن و شرایطی پیدا کردن که حتی به جایگاه های خیلی خوب، مثلا جایگاه های ورزشی مقام آوردن یا تونستن دستاوردهای خیلی خوبی رو به دست بیارن بعد از درمانشون. بنابراین حتما کمک میکنه روحیه، و اینکه این رو کمک کنیم که این بیماران به این مراحل از زندگی برسن که فقط یه جورایی از نظر ذهنی و باور به این ذهن باوری که شما فرمودید برسن، یعنی از اون حالت جسمی به حالت معنوی و روحی در بیان، به نظر من بهترین اینها همین اشعار و کلمات و ادبیاتی هستش که بهشون کمک میکنه. خب ما اینو تو زبانهای مختلف هم داریم، تو زبان‌های کشورهای دیگه هم حتما از همین نوع ادبیات و اشعار برای آلام دردهای مریضانشون یا نحوه صحبتشون، حتی ارتباطی که با این بیماران میشه برقرار کرد، تمام این ارتباط زبانی که با مریضانش برقرار کرد همین کلمات هستن. یعنی کلمات نجات دهنده این هستن و همین ها باعث میشه که باور ذهنی اینا تقویت میشه، روحیشون تقویت میشه و کمک میکنه به درمان. من خودم 100% به این باور رسیدم که روحیه مهمتر از هر دارو و درمانی بهشون کنه.
و ادبیات این وسط میتونه
بله و ادبیات در واقع سازنده این جملات و این باور رسوندن این ذهن و باور این افراد به امید.
بسیار
تشویق دارم
خانم سفرنیا، خیلی وقتمون کمه، در واقع می‌خواستیم از شما خداحافظی کنیم ولی دلم نمیاد یه پرسش بخوام مطرح کنم. این ارتباط عاطفی و مبنا قرار دادن عاطفه در کار پرستاری خب میتونه ابعاد مختلفی داشته باشه. ممکنه که این عاطفه سرشاری مهربونی کردن اگر در مقطع درمان باشه و در اونجا محدود بشه یک دوستی و یک عاطفه مناسبتی محسوب بشه و تمام بشه. یعنی من هفته گذشته تو درمانگاهی بستری بودم و پرستار خیلی با من مهربونی کرده و حالا که از اونجا مرخص شدم هم پرستار برای من تمام شده هم من برای پرستار تمام شدم. از بین دوستان امروز شما، از بین کسانی که امروز رابطه عاطفی دوستانه باهاشون دارید، آیا کسی هست که در دوره درمانش به عنوان پرستار باهاش آشنا شده باشید؟
من خودم حالا خیلی مریض نشدم که بخوام مثلا حالا با پرستاری اینطوری یعنی این خاطره رو براتون تعریف کنم، ولی خودم به عنوان پرستار با بیمارانی که حتی بیمارانی که فوت شدن ولی الان مادرشون
بله.
و پدرشون با من در ارتباط هستن، خانواده‌شون با من در ارتباط هستن. یکی از عزیزان بسیار خوبم، یه دختر خیلی اهل ادبیات هم بود و یادم شعرهای کوتاه مولانا رو دولتی اشعار دیگر رو و از اشعار مولانا رو میخون و یه حالت چهره خاصی داشت. حالا اگر اجازه بدید من اسمش هم بگم، به نام خانم محدثه کاظمی بود که ایشون فوت شدن ولی مادر و پدرشون و برادرشون که حالا اون موقع با من ارتباط گرفته همچنان ما این ارتباط برقرار هست. شاید حتی یه مدت کوتاهی به خاطر اینکه بچه فوت شده بود خب کس به مادر خیلی خوب نبود و اون ارتباط برقرار نشد، ولی بعدش این ارتباط ادامه داشت و هنوز هم هست.
چقدر
و همینو میخوام بگم، اون کلمات جملات هستن که به ما کمک میکنن ما اون اثرگذاری رو که باید داشته باشیم روی بیماران و همراهان بیماران داریم. قطعا آدم ها متفاوتن، شخصیت ها و رفتار ها متفاوت، ممکنه هر پرستاری اینطور نباشه و متاسفانه گاهی اوقات پرستارا رو به خوش خلقی نمیگن، شاید بخاطر حجم کار یا شرایطی که توی بیمارستان دارن تحمل میکنن. میگم شخصیت های متفاوت رفتاری هست، ولی اکثرا سعی میکنن با مریضاشون ارتباط برقرار کنن، به خصوص تو بخش های اطفال و کودکان و بخش های ویژه خاصمون، و این اثرگذاری پرستارا همیشه زبان زد هست و این طور نیستش که تمام بشه این ارتباط.
سپاسگزارم خانم معصومه سفرنیا عزیز، پرستار محترم.
ممنونم دعوتتون، تشکر میکنم.
سپاس از این که در برنامه به شکل تلفنی حضور پیدا کردید. ما هم به شما تبریک میگم.
ممنون از فرصتی که در اختیارم گذاشتید. خسته نباشید میکنم از همینجا به همراهان و همکاران خودم.
پاینده باشید، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خب وقتمون انگار تمام شده، اما کلام پایانی رو که حتما باید بشنویم از دوستان، مثلا جناب حیدریان که یه شعری آماده کرده بودن. من پیشنهاد میکنم برای این که وقتمون کاملا تمام شده این شعر رو برامون بخونید، جمله عنوان پایان بخش کلامتون بفرمایید.
بله اگه اجازه بفرمایید فاطمه عزیز، یه غزلی دارم که فاطمه اجرا میکنه. از همین تریبون روز پرستار و خدمت همکاران محترم، مخصوصا دوستانی که تو این دو سال و خورده‌ای بحث ویروس منحوس کرونا زحمت کشیدن با اون شرایط، خدمتشون تبریک بگم این روزو و این ربایی رو تقدیم کنم. خورشید دمید و 19 آذر شد، هر دیده به شوق روزت انسان‌تر شد. بر دست شفا بخش تو من بوسه زنم، سوگند که سوگند شما باور شد.
بسیار عالی، سپاسگزارم. غزلتون رو خانم فاطمه حیدریان فرزند آقای دکتر حیدریان برامون میخونه.
بله منم به عنوان حسن ختام یه غزل میخونم و مجددا این روز عزیز رو به همه تبریک میگم. همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. تو همان صدای باران، تو همان طلیعه صبح، تو نوای پاک قرآن، تو همان خدا پرستی. به گذشت روزگاران نروی ز کلبه دل، تو به جان من مقیمی، در کلبه را شکستی. تو به باغ آرزوها ثمری نهفته داری، تو شکوفه بهاری، تو پیام عشق هستی. به زمین و آسمانها، به تمام کهکشانها، همه مست جام رویت که تو خود خم الستی. نظری به قلب من کن که ز هجر تو غمینم، به کجا تو را بجویم که ز هر مکان برستی. تو و جام پرشرابت، من مسکین خرابت، تو و زهد و پارسایی، من و عاشقی و مستی.
سپاسگزارم، استقبال خوب بود از غزل سعدی عزیزمون. و اما دکتر مظفر عزیز که امروز نتونه در این نوبت از پارسی تا فارسی نتونستیم اونقدر که شایسته است از محضرتون و از کلامتون بهره ببریم، صبوری کردید، سکوت زیاد کردید. کلام پایانی بفرمید، حتما ما باز خدمتون میرسیم برای مختلف دیگر.
من هم در این نوبت سلام میکنم به دانشجویان خوب خودم در دانشگاه بقیت الله تهران، دانشجویانی که بهشون آموختم که هر جایی که مکاتبه ای داشتین با شعر بنویسید که خواهنخواه پاسخ رو خواهید شنید و پاسخ هم گرفتن. و یک رباعی: دلداده دلی رها نمی خواهد که، دلداده دلی رها نمی خواهد که، جز دیدن آشنا نمی خواهد که. آنان که دعا برای بهبود کنی بیمار دلی، شفا نمی خواهد که، بیمار دلی شفا نمی خواهد که.
سپاسگزارم،
قربان شما،
ممنون از حضورتون. از هر سه بزرگوار هم تشکر می کنم، هم خداحافظی می کنم. و از شما شنوندگان عزیز برنامه از پارسی تا فارسی در شبکه گفتگو سپاسگزارم که همراه ما بودید. بار دیگر ولادت با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار رو به همه شما تبریک میگم و از محضرتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
بوستان عصمت نبوی چشم به راه شکفتن غنچه دیگری است بر شاخه گل یاس، همان یاسی که بر دامانش کوثر عصمت جاری است و بر شاخسارش گلهای امامت هویدا. اگرچه پیامبر در مدینه حضور ندارند، اما برای آمدن این مهمان لحظه شماری می کنند، چشم ها در انتظارند و ملائک جای جای خانه به خدمت ایستادند. بوی عطر بهشتی در فضای خانه زهرا می پیچد و زینب دختر علی ابن ابی طالب علیه السلام با نوعی از جنس نور و زاده فاطمه زهرا سلام الله علیها چشم به دنیا می گشاید و عالم را به حضورش نوری تازه می بخشد. از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید. در این ساعت از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه گفتگوی من با من توجه بفرمایید.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیست پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
امروزم گذشت و به خاطره پیوست. دوباره امروزی دیروز شد و فردایی امروز. راستی چجوری گذشتین روزتون؟ کاری کردین؟ قدمی برداشتین؟ راضی بودین از خودتون، از روزتون؟ خوب آدم این ساعتا که به دوره خودش نشسته و لحظه هاش رو وزن میکنه، از خودش و کارش، از شکل و شیوه حضورش تو متن این روز راضی و خوشحال باشه. این حس رضایت و رضایتمندی توی این ساعت و ثانیه با هیچ چی و هیچ جوری به دست نمیاد. تموم دنیا که مال تو باشه و قدرت همه عالم در اختیارت باشه، نمیتونی این رضایتمندی و حس آرامش درونی رو به دست بیاری و اون رو به حساب مالت یا به مساعدت قدرتت بگیری و تحصیل کنی. این حس فقط و فقط با وجدان کردن خودت در متن یه روز به دست میاد. وقتی از خودت راضی باشی و خبط و خطایی در کارنامه امروزت ثبت و ضبط نکرده باشی. میدونی آدم‌ها بیشتر از همونجا ضربه میخورن که فکرشو نمیکنن. از جایی که حتی براشون محاله. خیلی وقتا اینجوریه. اما حالا فکر میکنم بدترین چیز تو عالم مدعی بودن و ادعا داشتنه. من خودم یه روز و روزگاری فکر میکردم هرگز تن به انجام برخی معاصی نمیدم و رام برخی از گناه‌ها نمیشم. با خودم اینو محال عقلی می دونستم که در نظرم از اون بدتر کاری نبود. فی‌المثل یه روز به بزرگترم گفتم چرا این همه ادای شکست خورده ها رو در میاری؟ اصلا رفتین توی نقش آدم های مایوس مستصل که هیچ کاری ازشون بر نمیاد. آخه این که نشد. آدم باید یه شکوهی شوکتی داشته باشه. حتی اگه افتاده باشه باید بلند شه، مهیا شه، از پس خودش بر بیاد و بجنگه. می گفتم اون بزرگ تنها نگام می کرد و تبسمی تلخ می زد و گاهی آروم می گفت جوونی، نمی دونی هنوز. ولی من مدعی تر از این حرفا بودم که با این زمزمه ها بشه حریفم شد که تازه شبا تو همین حال و بختا به خودم می بالیدم و از حرفایی که زده بودم حس غرور می کردم و می انگاشتم همینه و بلا غیر. تا زد و روز واقع فرا رسید. روزگار درست همون بازی رو سرم آورد و از همون ناحیه که گمان می کردم رو این تنم ضربه خوردم. از همون جا که عمری خودم رو محق دونسته بودم و ادعاشو داشتم افتادم. به همین راحتی. از همون نقطه که مدعی بودم خدا منو آزمود و تو آزمون کم آوردم و رفوزه شدم. البته اون بزرگ هرگز به روم نیاورد. این خاصیت بزرگانه. گفتن روزی ابو سعید در حمام بود. دلاکی داشت پشتش رو کیسه میکشید. دلاک میخواست ابو سعید هم ببینه که چه اندازه پشتش چرک بوده و چه مقدار او زحمت کشیده. لذا همین جور که با او حرف میزد چرکش رو هم جلوتر میآورد. طوری که در معرض دیدش باشه. که یعنی ببین چقدر چرک پشتت، ببین چقدر کارو خوب انجام دادم و چجور چرک بدنت رو میگیرم. کار رو انجام میداد و در عین حال از شیخ سوال میپرسید و جواب میطلبید. پرسید جوانمردی چیست؟ بوسعید مکسی کرد و جوابش داد جوانمردی اونه که شوخ و چرک مرد برابر نظرش نیاری. بزرگا اینجوری هن. بزرگن و به بزرگی شوخ ما رو پیش نظرمون نمیارن. واسه همینه که اون بزرگ هم از ادعای من و وضع حال امروزم چیزی به هم نگفت. اما من خودم میدونستم که هرچی میکشم از ادعای اون روزمه که مست غرور بودم و مدام ادعا میکردم من هرگز چنین نمیکنم. دنیا چرخید و چرخید و منو درست مقابل خودم روبروی مدعام قرار داد که ببین حالا تو هزار بار رفتارت زشتر و قبیحتره. آدم ادعا که میکنه مدعی که میشه از همون ناحیه آسیب میبینه. ای بسا زن و شوهرای جوونی که شیطنت‌های بچه‌ای رو دیدن و بعد تو دلشون یا نه توی گفتگوی خلوتشون با هم اون خانواده رو شماتت کردن و گفتن پدر و مادرها مقصرن. بچه‌ی ما اگه بود چنین و چنان می‌کردیم و جوری تربیتش می‌کردیم که بدونه چه جور باشه و چه رفتاری رو انجام بده. میگن و میگن تا فردا روزی که خدای رحمان طفلی بهشون عطا می‌کنه. اون وقت اونا با ادعای خودشون روبرو میشن که دیگه دیره. که میفهمن نه اینجوریام نیست. توی اداره یه وقتی فکر میکردم همه آدم متوسط و معمولی شدن و من یکی موندم که هنوز پی بزرگ شدن و دنبال شکار سیمرغم. میگفتم روزی که منم دنبال همین چیزای معمولی باشم روز مرگ منه. که نمیرسه اون روز چون مراقبت میکنم از خودم. میگفتم نمیاد و روزی اومد که من بدتر از همه دیگران شدم و تو آزمون و امتحان پایین تر از همه ایستادم. ادعا خوب نیست. خوب نیست آدم مدعی باشه. مدعی جا میمونه و به تماشا نمیرسه. به قول خواجه مدعی خواست که آید به تماشاگه راز. دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. ادعا حاصل غروری نابخردانه و کودکانه است. هیچ صاحب خرد جهان دیده‌ای هرگز و در هیچ کجا مدعی چیزی نمیشه. ادعا حاصل نداریه. کم که باشی مدعی میشی. مدعی که شدی محروم میشی. دور میشی. دنیا ادعایی رو بی پاسخ نمیذاره. خاصه ادعایی که در مقابلش دلی خدشه داشه یا بشکنه. خدا از دل شکسته یه بندش نمیگذره. بی تردید تو رو در همون موقعیت قرار میده تا بدونی کی هستی و کجا ایستادی. شیطان مدعی بهتر بودن و برتر بودن بود. پس از تبعیت فرمان حق در سجده به آدم علیه السلام سر باز زد که من از آتشم و او از خاک. مدعی شد و به لعنتی ابدی مبتلا شد. خیلی باید حواسمون به خودمون، به گفتار و کردارمون باشه. خدا آخر و عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه انشاءالله.